با هم یکسان نیستن، نباید اشتباه بشه، ممکنه کنار هم تو دنیا زندگی بکنن، ولی صرف این که کنار هم هستن اینا رو برابر نمی کنه. حتی ممکنه تو یه صف جماعت کنار هم بشینن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب نار و اصحاب جنت با هم برابر نیستن. آتش برای خودش اصحابی داره، هم صحبتن، هم نشینن. این خیلی عجیبه، این گویای این است که چرا خدای متعال یه عده‌ای رو جهنم میبره؟ اینا اصحاب النارن، خودشون هم نشین آتشن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب نار و اصحاب جنت یکسان نیستن. بهشت هم اصحاب داره، یه عده‌ای اصحاب الجنه، یه عده‌ای اصحاب النارن. اصحاب الجنه هم الفائزون، فائزین اصحاب الجنه. لذا در آیه دیگری خدای متعال میفرماید من زهزه عن النار، وقتی وارد قیامت میشید به هیچ کسی ظلم نمیشه. حالا من آیات قبلش رو نمیخونم، احدی بهش ظلم نمیشه، همه از دنیا میرن، طعم مرگ رو میچشن، روز قیامت وقتی برانگیخته میشن به احدی ظلم نمیشه، پیمانه ها پر تحویل داده میشه. وقتی پیمانه انسان رو به خودش تحویل میدن متناسب با عملش، فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. هر کسی تو اون صحنه از جهنم نجات پیدا کنه، حفظش کنن و واردش کنن در بهش، این فائزه، فائزین اونجا معلوم میشن. البته پیداست این از همین دنیا شروع شده، جهنمی ها از همین دنیا وارد جهنم میشن، بهشتی ها از همین دنیا وارد بهشت میشن. نوع حرکت انسان تو دنیا هست که معین میکنه انسان از این عالم که خارج میشه جهنمی باشد یا بهشتی. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. وقتی پا در عالم آخرت میگذاریم، در اون وادی یه عده گرفتار رنج شدیدن، یه عده هم با مغفرت و رضوان الهی مواجه میشن. پیشانی و پیش روش مغفرت خداست، بخشش، پاک شدن، تطهیر، طهارت، آمرزش، پشت سرش هم مقام رضوانه. دو مسیر هست. خدای متعال میفرماید در قیامت به کسی ظلم نمیشه، ولی فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فائزین اونجا معلوم میشن. این دنیا پرده است، حجاب است، کنار هم نشستن بهشتی و جهنمی، ولی اون طرف که میریم فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اصحاب نار کیا هستن؟ همه شما این آیه مبارکه رو حفظید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این ایمان، ایمان به امر ولایته، همین امتحانی است که اتفاق افتاده. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. عرض کردم آیه اول که خوندم همین بود دیگه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. همین که ادعای ایمان کنن ما رها میکنیم، اینجوری نیست، ما امتحان به پا میکنیم. تو این امتحان دو دسته میشن، یه عده واقعا مؤمنن، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. حضرت فرمود اگر تاریکی، ظلمتی، گناهی، صفت بدی هم داشته باشه، خدای متعال رو وارد نور توبه میکنه، رجوع الی الله میکنه، نورانیش میکنه، لحظه به لحظه او رو پیش میبره در وادی نور. اما والذین کفروا، اونایی که تو این امتحان کفرشون آشکار میشه، که در امتحان همین جور شد دیگه، ارتد الناس بعد رسول الله الا سلاس و اربع، همه برگشتن به قهقرا الا چند نفر. والذین کفروا، این کفر یعنی همین، اونایی که تو این امتحان کفرشون آشکار میشه، کاذبینی که در ادعای ایمان راست نمیگفتن، پای حرف خدا نایستادن، تو امتحان کنار کشیدن، رفتن دنبال هوس و نفسانیات خودشون، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اصلا حکایت همین صحنه است، دیگه توضیح نمیخواد. یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اصحاب نار اینا هست، اصحاب نارن. این آیه شریفه ای که بعد از آیه الکرسی آمده، شاید تفسیر اون آیه است که خوندم تقدیم کردم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، والذین کفروا یعنی همین. کلمه ایمان، کلمه نعمت الهی رو تبدیل به کلمه کفر کردن، تبدیل کردن وسیله رو. بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار، قوم خودشونو بردن تو دار بائر. اینا همونایی هستن که یخرجونهم، پیروان خودشون رو میبرن به سمت ظلمات، میبرن تو دار بوار. این همون تباغیتن. بدلوا نعمت الله کفرن، بعد چی کار کردن؟ و احلوا قومهم دار البوار، این همون یخرجونهم من النور الى الظلمات. دار بوار همون دار ظلماته، دار بوار همون جهنمه، هیچی توش سبز نمیشه. شجره بهشتی شجره طوباست، درختی که در بهشت هست، حالا توصیف هایی داره فوق العاده. درخت جهنمی هم شجره زقومه، طعام الاسیم، گناهکارا بعد از این درخت بخورن. جهنم دار بائر، هیچی توش رویش پیدا نمیشه. بذر وجود انسان تو جهنم افتاد، هیچی از توش در نمیاد. این وادی ولایت شیطانه، وادی ولایت اولیاء طاغوت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. این دار بوار یعنی همین. دار ولایت امیرالمؤمنین دار دائره، بذر توش بیاندازی شکوفا میشه. این که امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی که امامت و امام رو معرفی میکنن، در یه جا اینجور میفهمن الامام الارض البسیطه، همین امامی که خورشیدی است که در افق عالم طلوع کرده، هیچ دستی بهش نمیرسه، هیچ چشمی بهش نمیرسه، الامام کشبس طالعت المجللت به نور هل عالم و هیه بالافق به حیث لا تنال و هل عیدی و الابسار، هیچ چشمی نمیتونه امامو شکار کنه. اما همین امام که اونقدر در افق با عظمته، الارض البسیطه است، سرزمین واسعی است که زیر پای مؤمنینه. حالا نمیدونم تعبیر دقیقی یا نه، از سما و زلیل است، آسمانی است که بر سر مؤمن سایه میاندازد. الامام از سحاب الماطر و الغیث الهاطل، ابر پربارانه، باران نافعه. اگر کسی تو وادی ولایت امام رفت، این بذر شکوفا میشه. محیط نعمت یعنی همین، محیط نعمت رو تبدیل کردن به کفر، بردن قومشون رو تو دار بائر. این دار بائر کجاست که هیچی توش سبب نمیشه؟ جهنمه، بردن تو جهنم. آخرت یا دنیا؟ تو همین دنیا. شاهدش چیه؟ شاهدش کلمه بعدی است، یسلونها، تو قیامت هم وارد جهنم میشن، قرارگاهشون میشه جهنم و بئس القرار. پس اینم آیه دیگری که اجمالا این ماجرا رو حکایت میکنه که چه اتفاقی افتاد. امتحان به پا شد، نقشه ابلیس محقق شد، واقع شد، مسیر شیطان رو رفتند، پذیرفتند طرح شیطان رو. چیکار کردند؟ اهل قومهم دار البواره جهنم. آیه آخرم عرض کنم تمام. وقتی این اتفاق افتاد، یکی دیگه از آیاتی که باز حکایت میکنه از این صحنه اینه، و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا. حضرت فرمود اینجا شب وقتی میپوشاند، مقصود از شب همین واقعی است که اتفاق افتاده، که قشا ولایت امیر المؤمنین، پرده انداخت رو این حقیقت، رو این آفتاب، رو این خورشید، تا و نهار ازا تجلا، تا برسد دوران ظهور که این پرده کنار بره، حقیقت این شمس آشکار بشه. لذا همه ما الان مؤمنین هم از اون حقیقت فلجمله محرومیم. اینا بعضی از آیاتی است که این صحنه ها رو حکایت میکنه. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون عهدی که از ازل با خدا بستن قبل از اینکه تو عالم ما بیان، یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از خلقش با خدا قرار بسته بیاد تو این عالم، این فتنه رو کور کنه، این جهنم رو خاموش کنه، این پرده ظلمانی رو کنار بزنه، دوباره حقیقت نعمت و حقیقت ولایت در عالم آشکار بشه و مؤمنین نجات پیدا کنن. این کار رو هم کرده، با اقدامی که کرد مسیر رو هموار کرد. وجود مقدس حضرت زهرا اون کوثری است که خدای متعال به حضرت عطا کرده، اون لیلة القدری است که عطا کرده که امت رو از این فضا، از این واللیل اذا یغشا و امثال اینها، این لیلة القدری است که این امت رو به سلامت به اون دوران نجات و ظهور حقیقت میرسانه. سلامون هی حتی مطلع الفجر.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین میر باقری در برنامه بر بال سخن. ساعت 13 امروز میتونید تکرار این سخنرانی رو بشنوید. در جاهای مختلف که همینک صدا ما رو دریافت میکنید، چه داخل کشورمون چه فراسوی مرزهای میهن اسلامیمون، برای ما عزیز هستید، بهتون سلام میکنیم. باز هم آرزو میکنیم که انشالله ساعت خوبی رو پشت سر بذاره در ادامه یک شنبه 19 دی ماه، ششم جمادی‌الثانی، و گرامی داریم یاد خاطره شهدای 19 دی ماه، قیام خونین مردم قم رو. در ادامه این بخش از برنامه ها شما بزرگواران رو همراهی میکنیم و دعوت میکنیم که با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. برنامه هایی که از این رسانه دینی برای شما پخش میکنیم در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میشه برای استفاده مجدد شما دوستان و بزرگواران بسیار عزیز و صمیمی رادیو معارف. دعوت میکنم با غبار فتنه همراه باشید، همون مسئله و موضوعی که جناب حجت الاسلام و مسلمین میر باقری در سخنانشون بهشون اشاره کردن. غبار فتنه برنامه ایست که به فتنه و فتنه‌گران میپردازه. دعوت میکنم بشنوید.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
لا حسن الله،
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت بکنیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب به وجود اومدن. دعوت می‌کنم تا پایان همراهمون باشیم. همراهان عزیز، روایت معروفی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن هرگاه فتنه ها مانند پاره های شب تاریک شما را در هم پیچید و دوچار شبهه کرد، به قرآن مراجعه کنید. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در توضیح این روایت فرمودن فتنه یعنی اون چیزی که انسان رو دچار استراب و ابهام و جهالت کنه و به روح و فکر و جسم انسان فشار و سنگینی بیاره. بر اساس توصیه پیامبر اسلام، آنچه که در این مواقع به کار میاد قرآنه. یک جامعه اگه به قرآن رو کنه و قرآن رو بفهمه و بر طبق هدایت قرآن عمل کنه، قرآن هم به او کمک میکنه و خدا هم دست او رو میگیره. اما اگه پشت به قرآن کنه، ضربه میخوره و این همون چیزیه که شما در جوامع اسلامی در طول قرنها دیدید. چه عاملی موجب میشه که امروز در کشورهای اسلامی بسیاری از آحاد مردم حقایق روشن رو درک نکنن؟ بله، دوری از قرآن. نمیشه گفت ملت‌های اسلامی همه میخوان موضع‌گیری دولت‌هاشون در قبال صهیونیست قاطع باشه، در عین حال اون دولت‌ها جرأت می‌کنن که این موضع‌گیری قاطع رو نداشته باشن. چون این چیزی امکان نداره. ملت‌ها خواب هستن و اگه ملت‌ها با قرآن انس می‌داشتن، وضع کشورهای اسلامی جور دیگه‌ای بود. من جعله امامه قاده الی الجنه، هر کس به دنبال قرآن حرکت کند او را به بهشت خواهد برد، و من جعله خلفه ساقه الی النار، و هر کس راه خود را از غیر قرآن انتخاب کند این کار او را به آتش هدایت خواهد کرد. پیشنهاد میکنم شما شنوندگان عزیز برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا بیشتر با ابعاد مختلف این بحث آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه و خیر ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خب در برنامه گذشته یک بحث بسیار مهمی رو حضرت عالی مطرح کردید، بحثی که هم دغدغه نخبگان کشورمون هست، هم دغدغه حوزه و هم دغدغه دانشگاه و هم دغدغه مقام معظم رهبری است، پیرامون علوم انسانی و تأثیری که میتونه علوم انسانی داشته باشه در حوادث و وقایع یک جامعه. خب اگر میشه بازم برای ما توضیح بدید و به صورت مستقیم بفرمایید که چطور علوم انسانی میتونه ارزش گذاری کنه، چطور حوادث، فتنه ها و وقایع رو میتونه رقم بزنه، و به طور مثال آیا میشه گفتش که اگر فتنه ای در کشور رخ داد، مثلا مانند فتنه 88 یا مانند حوادث سیاسی که حالا در طول روز اتفاق میفته، یا یعنی اینکه در انتخاباتی مثلا جریان خاصی بیاد یا یک شعار خاصی رو مطرح کنه، فرض کنید پیرامون بحث مذاکره، پیرامون رفتن به سمت دشمن، گفتگوی با دشمن و حالا مسائل سیاسی و مصداقهای سیاسی روز، آیا تمام اینها ریشه در علوم انسانی داره که اگر جلوی اون گرفته نشه تبدیل فتنه میشه، یا اینکه نجور دیگه هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این که علوم انسانی به عنوان یک نرم افزار مدیریت و ارزش گذاری یک مجموعه انسانی، اهم از یک برنامه جمعی یا اجتماعی یا ملی و فراگیر، گفتیم که نقش بسیار مهمی در تعیین اولویت‌های یک جامعه داره.
بله.
اگر به خاطر شنوندگان عزیز مونده باشه، ما در دو برنامه قبل راجع به بحث برنامه‌های توسعه صحبت کردیم. توسعه 5 ساله، 10 ساله.
درست.
برنامه‌های توسعه چیه؟ برنامه‌های توسعه یعنی که پله‌های رسیدن به یک هدف متعالی رو در یک بازه 5 ساله یا 10 ساله به ما نشون میده.
بله.
و اینکه ما در هر گامی که برمی‌داریم، چه در مسائل شخصیمون، چه اجتماعیمون و چه ملی، باید گزینه‌هایی رو انتخاب کنیم و از مواردی باید بگذریم.
درسته.
من همیشه این جمله رو به عنوان یک شعار به کار میبرم برای خودم و برای نزدیکان و دوستانم، میگم سختی انتخاب در نگزیدن هاست، در انتخاب نکردن هاست. سختی انتخاب اینه که شما در گذشتن هاست، نه در برگزیدن ها.
بله.
شما وقتی که یک گزینه رو میخواید انتخاب کنی، یعنی صدها گزینه باید رها کنی.
درست.
باید تبعات نپذیرفتن اونها رو برای خودت هموار کنی. وقتی که شما مثلا میگم فتنه 96 رو یا 98 رو به خاطر بنزین یا به خاطر مباحث اقتصادی یا به خاطر مباحث کارگری، عدالت، حقوقهای نجومی اینا پیش میاد،
بله،
این از کجا اومده؟ خب ممکنه نفر بگه خب که مثلا اصلا ربطی به علوم انسانی نداره، یک کسی اومده و یه حقوق زیادی گرفته، یک کسی دیگه حقوق نگرفته، میگه اصلا به من ربطی نداره که مبانی علوم انسانی چیه، به من چه که شما سکولار هستید یا مثلا موحد هستید. اصلا بعضیا میان شعار میدن و تاکید میکنن، میگن شما بیا و سکولار باش، اصلا بگو من خدا رو قبول ندارم، اشکال نداره. اون جمله معروف شهید چمران هم میارن که میگن که تعهد از تخصص مهمتر است، ولی کسی که بدون تخصص کاری رو قبول میکنه تعهد هم نداره. این جمله قشنگی زیبایی واقعا درستی است که از شهید بالا مقام شهید چمران، نماد مهندس انقلابی مسلمان، داخل پرانتز بگم اون نرم افزاری که شهید چمران ناسای آمریکا رو شهید چمران امام خمینی میکنه کیه، چیه اینو فقط به عنوان یک سوال داخل پرانتز من بگم عبور کنم.
اینجاست که باز هم میبینیم استعمار سرش به سنگ میخورد، اما به حربه اختلافات داخلی، ایجاد نفاق، ایجاد تشتت در بین مردم، ایجاد توطئه ها و آتش افروزی ها در نقاط مختلف کشور که بدین وسیله بتواند نیروهای انقلابی مردم را تحلیل بدهد، مردم را مایوس نماید، عده زیادی را بی تفاوت کند، عده ای را بخرد، تکه آنها به عمال داخلی آنهاست. نیروهای خارجی خوب می دانند که خودشان به خودی خود هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
وقتی که شما یک برنامه داری که میاد اقتصاد شما رو میچینه و میگه مدیران اقتصادیت رو باید تامین کنی در یک سطح بالایی، چون اینا هستن که گرداننده، از این مدیران هم که ارزشمندن. وقتی بانک شما یک سری مشتری های ارزشمند داره، ببینید وقتی من پای رادیو نشسته بودم و داشت مسئول یه بانکی راجع به خدمات متفاوتی که به مشتریانش عرضه میکنه صحبت میکرد، به عنوان یک به اصطلاح پوشش تبلیغاتی رسانه برای مثلا بانک یا نه اصلا برای تبیین اجتماعی، میگه برخی از مشتریان ما مشتریان ارزشمندن، یعنی یک مشتری که برای یک بانک سوداوری بیشتری داره، کاملا مبتنی بر نظام سود و سرمایه و سود و زیان مالی مادی، حالا بگیم نظام سرمایه‌داری یا نه اصلا بگیم رقابت و بازار و قانون و قاعده امروز بازار، طبیعتاً یک فروشنده کفش هم اون مشتری که همه کفشای خودش، بچه‌هاش، خانومش، فامیلش، کفشای تفریحیش، ورزشیش این رو میاد از اینجا میخره، خب طبیعتاً یک مشتری ارزشمنده دیگه، اینو حفظش میکنه، تخفیف‌هایی هم بهش میده، اگر تاریخ تولدش هم بدونه براش پیامک میده که بله آقا یا خانم فلانی تولدت مبارک باشه، یادت باشه بیای از ما یه کفش دیگه بخری، مثلا بانک‌ها این کارو میکنن، بیمه میکنن و این رو به عنوان یک ادب اجتماعی به حساب میارن. بحث اینه، اینقدر ممکنه اوضاع اجتماعی سخت بشه، اقتصادیش یا امنیتیش خدای نکرده یا هر موضوع دیگری، که بگن آقا اصلا ما کار نداریم به این موضوعات، ما چه کار به مبانی نمیدونم تئوری که جامعه شناختی داریم، شما به این مشکل من رو وسط میدون حل کن. الان مشکل این که
درست
فرض کنید پوشک نباشه برای بچه‌ش و امروز 100 تومان فردا 30 تومان فردا، اصلا گاهی وقتا یک تحقیر
بله
اجتماعی اتفاق میفته،
در صورتی که در واقع غافل از این که همین مشکل به خاطر اون مبانی علوم انسانی شاید رخ داده.
چرا؟ نکته اینجاست، یعنی گره کار اینجاست، تا اینجا شما داریم ادعا میکنیم،
بله،
شنونده ما هم داریم میشنوه، حالا یا اعتماد میکنه یا سوال برش پیش میاد که اینا که همش کلیات حرف اینه، چه کسی تعیین میکنه که آقا عدالت اجتماعی این در اولویت پیشرفت و توسعه است؟ اینو باید یه جا تعیین کنیم.
اصلا چه کسی عدالت رو تعریف میکنه؟
اصلا عدالت رو کی تعریف میکنه؟ مراجع با هم اصطلاح علمی، نه مرجع تقلید و اینا، نه مرجع امنیت و عدالت و پیشرفت کیه؟ معیار کیه؟ شاغول چیه؟
درست.
ما به کجا که برسیم معلوم میشه که کشور پیشرفتی هستیم؟ آیا اگر که مثلا مترو، ایستگاه متروی ما خیلی زیبا و تمیز بود، یعنی ما کشور پیشرفته هستیم؟ اگر آسانسورهای مثلا فرض کن هتل‌های ما فلان برند بود، ما پیشرفته هستیم؟ اگر ماشین ما مثلا پرایدی بود که نمیدونم فلان درصد از امنیت رو نداره ولی به جاش فلان خارجی فلان طور میدن، اینا هم تبلیغ میکنن دیگه.
پس اما میخواید بگید با همین ملاک و شاخص هست که مثلا حقوق نجومی هم توجیه میشه؟
حقوق نجومی توجیه میشه و حق پذیرفته و گاهی وقتا زشتیش اصلا از بین میره. چه کسی گفت که تو حق داری اینقدر ساعتی اینقدر تومن، اینقدر هزار تومن، اینقدر میلیون تومن ساعتی؟ این کجا تعیین میشه؟ آیا این در مثلا فنی تعیین میشه؟ نه، کاملا مبنای علوم انسانی داره، این مبنای فلسفه اخلاق داره، مبنای فلسفه سیاست و حقوق داره. این علوم انسانی میاد و بعد میگه که ما باید مثلا پرداختی یارانه‌های دولتی رو به حداقل برسونیم تا هزینه های دولت کاهش پیدا کنه، چون دولت با این کارش داره هزینه پرداخت میکنه، مردم هم باید هزینه های اداره اجتماعشون بپردازن، همش تک تک گزارها جداگونه. درست. یک سال اینجا پیش میاد، قشر کمتر برخوردار، قشر مستضعف، این قشرهای ضعیف اجتماعی که حالا بعضیا میگن که حتی طبقه متوسط کشیده شده، آیا اینها تدبیری برای خسارت هایی که ممکنه از این برنامه ما، بخشنامه ما، آیا این تدبیر برش اندیشیده شده؟ ممکنه نفر بگه خب یک درصدی از جامعه همیشه باید توانمند باشن، اینا اون اقلیت فداکار و وفادارن. اقلیت وفادار کیان؟ اصلا نکته اینجاست، یک نظریه وجود داره در مباحث تاریخی و سیاسی به نام اقلیت وفادار و فداکار. البته اون صاحب استاد بزرگواری که صاحب نظریه اقلیت فداکار هست، فداکاری رو مطرح میکنه. من وفادار رو هم، تعبیر وفادار رو هم برای توضیحش استفاده میکنم. اون اقلیت وفادار کیه؟ اون اقلیت وفادار اون چند درصد ثروتمند برخوردار صاحب آلاف و الوف، صاحب امضاهای طلایی هست یا نه اون اقلیت فداکار اون قشر مستضعفیه که هیچی نداره ولی پای امام وای میسه. ببینید طرفداران امام با طرفداران فلان شخصیت سیاسی چه نسبتی با هم دارن؟ اینا طرفدارش کیان، اونا کیان؟ وقتی که طرفداران من شخصیت سیاسی یک قشر خاصی از جامعه میشه،
بله،
یک قشر خاصی از ارزش ها رو حمایت میکنه، یعنی که یک دانشی، یک علمی، یک ارزش هایی، حالا گاهی وقتا در قالب دانش نیست ها، گاهی وقتا این اشراب میشه در سینما، اشراب میشه در هنر، اشراب میشه در مد، اشراب میشه در تکنولوژی حتی، ولی اون ارزش هاست، اون اولویت سنجی هاست.
خدمتگزار ملت و اسلام باشید تا بزرگی بکنید بر همه دولت‌های قدرتمند، اون بهتر است یا اینکه قطع رابطه بکنید با ملت‌های خودتون و وداع بگید با اسلام و مخالفت کنید با یک جمهوری که اسلامی است و می‌خواهد آزاد و مستقل باشد و مخالفت با اینها بکنید و ذلیل باشید در تحت سلطه قدرتمندان که وقتی مطلبی پیش می آید که مخالف با منافع اونهاست اعلام می کنند که ما دوستانی داریم و منافعی داریم. آمریکا چه منافعی میتوند در اینجا داشته باشد جز منابع زرخیز شما؟ و چه دوستانی میتواند اینجا داشته باشد جز اونهایی که به عنوان دوستی خدمتگزار هستند؟ آمریکا دوست نمیخواد، آمریکا خدمتگزار میخواد. آمریکا خدمتگزارانی میخواهد که منافع ملتشون را تقدیم بکنند و در عین حال ذلت را به خودشون بار بیاورند، تحمل کنند.
رادیو معارف، تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران.
غبار فتنه.
شاید این جمله رو خیلی شنیده باشید که فرهنگ مثل هواست، پیدا نیست، اما اگه نباشه حیات همه ما به خطر میفته. فرهنگ به یک معنا یعنی همون ارزش‌هایی که بر جامعه حاکمه. اگه بر جامعه ای فرهنگ ایثار، انفاق، صرفه‌جویی، تلاش، تمیزی و امثال اینها حاکم باشه و همه بر این اساس رفتار کنن، میگیم که بر این جامعه فرهنگ اسلامی حاکمه. چرا؟ چون اسلام به عنوان یک مکتب انسانساز برای ما ارزش‌گذاری کرده. این اسلامه که به ما یاد داده انفاق کنید، صله ارحام به جا بیارید، زیر بار ظلم نرید و خیلی چیزهای دیگه. پس مکتب اسلام یک مکتب فرهنگ سازه، یک مکتب رفتار سازه. رفتارهایی که اگه در جامعه فراگیر بشه، اون جامعه قطعاً به سعادت میرسه. اما امروز مکاتب مادی شرقی و غربی هم دارن فرهنگ سازی میکنن. و میدونیم که اسلام آموزه‌های خودش رو در قالب قرآن و سنت برای ما نقل میکنه، اما مکاتب مادی حرفاشون رو در چه قالبی عرضه میکنن؟ بله درسته، در قالب علوم انسانی. در واقع این علوم انسانی غربه که داره فرهنگ غرب رو گسترش میده.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این برنامه گفتگو می‌کنیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی و موضوع برنامه ما زمینه‌های شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران و راه‌های مقابله با اون هست. حجت بهمنی نکته خیلی دقیقی رو اشاره کردید شما. با توجه به نکاتی که شما فرمودید میشه گفتش که حتی رفتارهای مدیران ما هم متأثر از همین ارزش‌گذاری است. مثلا اینکه اگر ما مدیریت اسلامی رو مبناش رو بپذیریم، قطعا رفتار مدیر همیشه یک رفتار اسلامی، و اگر مبنای در واقع سرمایه داره رو بپذیریم، مدیران این دستگاه همه میشن رفتارهاشون رفتارهای یک مدیر سرمایه داری. به خاطر همین دیگه